بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فصل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب میلاد پرخیر و برکت حضرت عقیلت العرب شریکت الحسین فی جهاده حضرت زینب کبرا صلوات الله علیها رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که به برکت مجاهدت اون بزرگوار، مشمول دعای خیر اون بزرگوار و شفاعت در دنیا و آخرت مشمول اون بزرگوار قرار بگیریم انشاءالله. من قبل از بیان عرایزم یک نکته احکام بگم. پنج موضوع مهم درباره صدای نامحرم، پنج تا نکته راجع به صدای نامحرم. اول، شنیدن صدای زن نامحرم، این اتفاق نظر همه مراجع، در صورتی که به قصد لذت نباشد و سبب افتادن در گناه نشود اشکالی نداره. این مطلق موضوع. پس شنیدن صدای زن نامحرم در صورتی که ریبه نداشته باشه، به قصد لذت نباشه، گناهی ایجاد نکنه، اشکالی نداره. مطلق موضوع. دو، گوش دادن به آواز زن نامحرم در هر صورتی، یعنی چه از روی لذت باشه، چه غیر لذت، چه مفسده داشته باشه، چه نداشته باشه، حرام شرعیه آواز زن. سوم، اگر زن قرآن رو به صورت ترتیل و ساده بخونه، گوش دادن به صدای او اشکالی نداره. ولی اگر با صوت قرآن رو میخونه جایز نیست نامحرم صدای او رو بشنوه، اشکال داره. چهارم، شنیدن نوحه خوانی و مرثیه سرایی زنان اگر مفسده نداشته باشه اشکالی نداره. یعنی روزه خونی زن رو میشه شنید به شرطی که مفسده ای نداشته باشه. پنجم، سخنرانی زن در مجلس مردان اگر مفسده نداشته باشه اشکال نداره. ولی همه مراجع میگن اگر مفسده داره اشکال داره، حرامه، نباید گوش کرد. در مجلس مردان مثلا یه زن بره صحبت بکنه، سلام علیکم. خب اینم همون پنج نکته، نکته پنجمش که عرض کرد. پنج نکته راجع به صدای نامحرم بود. اما بحث امشب من در شب میلاد پرخیر و برکت حضرت عقیلت العرب زینب سلام الله علیها، بحث من یکی از ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فرد وجود مبارک حضرت زینب سلام الله علیها است. ایشون به تمام معنا مظهر عفافه. حضرت زینب، شما در تاریخ نگاه بکنید، از زبان دوست و دشمن زینب، زینب رو بشناسید. ببینید حتی دشمناش در لشکر عمر سعد یحیی مازنی، ببین چه راجب عفاف و عظمت زینب میگه. میگه به خدا قسم سالها، یحیی مازنی میگه، مورخه مینوش، سالها میگه من همسایه علی ابن ابی طالب بودم، چه در کوفه چه در مدینه، به خدا قسم این زن رو در عفاف و عظمت میشناسم. بعد میگه اوف بر این روزگار که صدای او رو من در کربلا شنیدم. بعد سوال کردم این زن که، گفتن خب دختر علی تو سالها همسایه اینا بودی؟ گفت والله قسم من تا حالا صدای او رو نشنیده بودم. در اوج عفاف، یعنی زینب مظهر عفافه، حتی دشمنانش، حتی کسانی که در لشکر مخالفش بودن، او را به اوج عفاف و حیا و عظمت شناختن. راجب عفاف صحبت کنیم. شب ولادت حضرت زینب، راجب این خصوصیت مهم حضرت زینب، یعنی عفاف صحبت کنیم. یکی از بزرگ، در قالب چند نکته، نکته اول، یکی از بزرگترین و مهمترین صفات آدمای با تقوا عفافه. عفاف. امیرالمومنین میفرماد العفة رأس کل خیر. آدم عفیف همه خوبی ها، رأس همه خوبی ها را دارد. آدم با حیا، آدم عفیف سرمنشأ و سرچشمه همه برکات و فضایل انسانی نزد. چرا؟ چون انسان عفیف خیشتن داره. انسان عفیف قدرت کنترل نفس داره، قدرت مدیریت نفس داره. لذا انسان عفیف همه خوبی ها رو داره، سرچشمه همه خوبی ها که عفت نزد اوه، عفافه نزد اوه. خود امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه 193، خطبه حمام گفتن، خطبه اهل تقوا گفتن، خطبه صفات متقین گفتن، اسمای مختلف، خطبه 193، 110 ویژگی برای اهل تقوا بیان کرده. مهمترین این خصوصیات که اهل تقوا این 110 تا مهمترینش اینا. آقا فرمودن انفسهم عفیفه، آدمای با تقوا در اوج عفافند، جانهاشون عفیفه. آدم با تقوا خصوصیت مهم اهل تقواست، عفاف. ما چند جور عفاف داریم؟ نکته دوم، ما چند جور عفاف داریم؟ با توجه به وقتی که در اختیار دارم، زیادم نمیخوام مصدقاتتون بشم، دو جور از عفاف، دو نوع عفاف رو عرض بکنم. یک عفاف مالیه، عفاف اقتصادی پولی مبتلا به جامعه ماست. یعنی چی؟ من یه مثال عرض بکنم، یه مثال قرآنی بگیم. گروهی همراهی کردن پیغمبر رو، علارغم این خونه داشتن، زمین داشتن، باغ داشتن در مکه، آمدن مدینه یثرب به پیغمبر که مساعدت کنن پیغمبر رو. از همه چیز گذشتن، از همه چیزشون گذشتن. نگاه نکنید که اینا مثل سلمان و مقداد اینا آمدن پله نشین شدن در مسجد النبی، یه سقف هم نداشتن، آفتاب اذیتشون. پیغمبر گفت یه سایبون بزنید حداقل اینا رو آفتاب در طول روز اذیت نکنه. معروف شدن به اصحاب صفه احسن. صفه یعنی پله، سکو. یه سایبانی تو دالون مسجد زدن اینا رو حداقل آفتاب اذیت نکنه. شبها مدینه سرد میشه، گرم و خشک دیگه، روزها آفتاب شدید، شبها سرماست. پیغمبر گفت حداقل یه سایبان اینا داشته باشه، از سرما گرما اینا رو نگه داره، خونه نداشته. اینا فکر نکن میان اونجا پله میخوابن و میشینن زندگی میکنن. مردم نذر میکنن، غذا براشون میبرن، پیغمبر خرما میبره براشون، غذا میبره. اینا فکر نکن آدمای بی چیزی بودن، آدمای ثروتمندی بودن بعضی از اینها. ولی خب دیگه حالا شرایط جوری بود که پیغمبر و دین پیغمبر رو اینا یاری کردن، همه چیز رو رها کردن، در مکه اومدن، مشرکین هم گرفتن همه اینها رو، مصادره کردن اموالشون رو. حدود 400 نفرن در تاریخ اصحاب صفه. صاد ف ت، ت تنیس اصحاب صفه، اینا 400 نفرن حدودن. قرآن ببین چه جور از اینا یاد کرده. چرا دارم اینو تو بحث عفاف مالی میگم؟ دقت بفرمایید. آیه 273 بقره، یحسبهم الجاهل اغنیا. هر کی اینا رو نمیشناخت، نگاهشون میکرد رو پله میشستن، رو پله میخوابیدن، زندگی میکردن. هر کی اینا رو نمیشناخت میدیدشون اغنیا، میگفت اینا ثروتمندن. طرف رو پله میشینه میخوابه، زندگی میکنه، مردم نذر میکنن براشون غذا، وگرنه گرسنه. قرآن میگه یحسبهم الجاهل اغنیا، هر کی اینا رو نمیشناخت نگاهشون میکرد میگفت اینا ثروتمندن. من التعفف، از بس عفیف بودن. یعنی چی؟ برای اینکه تعرفهم به سیماهم لا یسالون الناس الهافا، از مردم چشم داشتی نداشتن، یعنی چشمشون به داشته های مردم نبود. پس معلوم شد عفاف مالی یعنی چی. عفاف مالی از نظر قرآن یعنی کسی که چشمش به داشته مردم نباشه. عفاف مالی از نظر قرآن یعنی به داشته های خودت اکتفا کن، شکرگزار داشته های خودت باش، چشمت به داشته های مال مردم نباشه. یعنی عفاف مالی. قرآن نظرش از عفاف مالی اینه. مشکل امروز جامعه ما همین چشم و همچشمیه. فلانی خونش اینجوری من بده، فلانی مبلش اینجوری من بده، فلانی سرویس قاشق چنگالش اینجوری من بده، اینجوریش ماشینشو، ماشین نوعه تازه گرفته، ماشین اونا ما نباید عقب بیفته. چرا؟ این چه اشکالی داره؟ مشکلی داره؟ خرابه؟ تو رو به مقصد نمیرسه؟ نه، باید با اونها کنه مسابقه و کورس چشم و همچشمی گذاشتیم با هم. سلام نرگون، این بزرگترین موزل و گرفتاری ماست. برای خودمون سخت گرفتیم دنیا رو. عفاف مالی، عفاف اقتصادی. داستان بگم، ابوذر شخصیتی که مناعت طبع عجیبی داره، گرسنه بود اما دست دراز میکرد، خیلی این حرف، مناعت طبع عجیبی داشت ابوذر. ایشون چون مناعت طبع داشت، چشمش به داشته های کسی نبود، در مقابل خلیفه سوم فریاد میزد، در مقابل معاویه ابن ابی سفیان در شام فریاد میزد، ترسی نداشت. یه روز خلیفه سوم یه مبلغی رو داد به غلامش، گفت برو راضیش کن ابوذر این پول قبول کنه. این غلام گفت اگر قبول کنه آزادت میکنه. این غلام رفت هرچه به ابوذر گفت، چون همین خلیفه سوم او رو به ربض تبعید کرد، در نهایت قربت ابوذر از دنیا رفت، میخواست یه جوری از دلش در بیاره، از طرفی هم او رو وامدار کنه، گفت برو راضیش کن، اگه راضی بشه این پول از تو قبول کنه آزادت میکنه. خلیفه بهش گفت هی اصرار کرد این غلام رفعی، اصرار کرد. ابوذر گفت آقا من یه نانی باید داشته باشم بخورم که از گرسنگی نمیرم و شرایط زندگی ما دارم، من به پول کس؟ گفت آقا خلیفه تبرکه این. گفت خلیفه اگر از بیت المال داده که حق نداشته بده از بیت المال، اگه اموال شخصیش من نیازی ندارم به صدقه، آخه وقتی نیاز ندارم برای چی بگیرم؟ گفت آخرش گفت آقا در یه جمله جناب ابوذر صحابی پیغمبر اگه این پولو قبول کنی من آزاد میشم. گفت خب من بنده میشم، تو آزاد میشی من بنده میشم. چه اصراریه؟ مناعت تب یعنی همینا، در اوج گرفتاری مناعت تب. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس رو، رحمت الله و رضوان الله. امام خیلی از مرحوم مدرس یاد میکرد. مرحوم شهید مدرس میگفت خدا رو شکر میکنم که سه چیز خدا به من نداده. بعض وقتا باید خدا رو شکر کنیم که یه چیزایی نداده، مثلا خدا رو شکر کنیم که مریضی نداده، بیماری نداده، چربی خون نداده، قند خون نداده. بعضی چیزا باید خدا رو شکر کنیم که نداده بهمون. مدرس فریاد میزد میگفت خدا رو شکر سه چیز خدا به من نداده، راضیم، شکرگزارم. میگفتن چی؟ میگفت حب ریاست نداده، پول نداده به من. خیلی یار میگفت پول نداده، ترس از غیر خودش نداده. در مقابل رضا خان فریاد میزد مدرس و نمیترسید، و نمیترسید. رضا خان براش تلگرام زد که شنیدم خوشحال شدم کشته نشدی، خواستن ترورش کنن. گفت به کوری چشم دشمنان مدرس زنده است. خیلی سریع بی پرده واضح نترس. میگفت خدا رو شکر میگم ترس نداده به. بعضی وقتا باید خدا رو شاکر باشیم بعضی چیزها رو نداده بهمون. حضرت زهرا سلام الله علیها دو روز غذا نداشت. امیرالمومنین با شخصی آمد از رفقاش، گفت زهرا غذا هست تو خونه ایشون خیلی گرسنه. گفت والله قسم بهت نگفته بودم ما دو روز غذا نداریم، قطعه نانی برای بچه‌ها. خود چرا نه؟ خیلی ناراحت شد امیرالمومنین. بعضیا میگن این افسانه است. نه افسانه نیست، یعنی دو روز زن خونه غذا نیست، بچه‌ها رو فقط سیر میکنه، خودش گرسنه است، اون وقت شوهرش خبر نداره. بله پیش میاد. اینا کسانی هستن که از خدا مائده آسمانی بخوان، دیگه از عیسی کمترن، مائده آسمانی براشون بیاد، از مریم کمترن. نه اینا هم از مریم کمترن، مریم کنیز خانه ایناست، عیسی غلام در خانه ایناست، با اینکه نبیه مقام امامته. اما بله اینها اگر ارادی بود، اینها اگر اراده می کردند مائده آسمانی فراهم شد، کما اینکه بعض وقتا هم آماده می شد اراده می کردن. اما اراده نمی کردن، موضوع این بود که نمیخواستن، میخواستن به روال عادی زندگی کنن. امام حسین نمیتونست روز عاشورا اراده بکنه شمشیرها کند بشه، گلو مبارکشو نبره. چرا؟ نمیتونست. اراده و تصرف اشیاس، امام قدرت تصرف اشیا داره، امام معصوم روحی فدا قدرت تصرف داره در اشیا. چرا پس استفاده نکرد؟ شمشیرها کند نشد، میخواد روال عادی باشه. حتی مثل بقیه آدم ها موقف به موقف، وطن به وطن پیش رفته، شهر به شهر. نمیتونست تیل عرض کنه در کوفه حاضر بشه، ظاهر بشه تمام لشکرش؟ چرا میتونست، اما این کارو نکرد. روال عادی تهی که برای من و شما الگو بشه، فردا بتونیم لقد جاء لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بتونیم پا جای پاشون بگذاریم، وگرنه بگیم اونا در آسمان ها هستن، اصلا ما به گرد پاشون هم نمیرسیم، چه فایده ای داره ما اونا رو بشناسیم؟ اینطوری نشه. و همینطور هم شده، زندگی عادی داشتن. لذا حضرت زهرا دو روز گرسنه است، اراده نکرد مائده آسمانی بیاد، میخواد روال عادی زندگی کنه، افسانه نیست. امیرالمومنین گفت چرا نگفتی به من؟ گفت ابوالحسن انی لاستحی من الهی، از خدا خجالت میکشم، ان تکلف نفسک ما لا تقدر علی، خجالت میکشم از خدا چیزی بخوام از تو که میدونم نمیتونی تهیه کنی. خانم ها دقت کنید، از آقایون توقع نابجا نداشته باشید، خدای نکره دستش به خطا بره، به خلاف بره. چیزی بخواید، درخواستی داشته باشید که پاتون رو به اندازه گلیمتون دراز کنید، شرمنده نکنید طرف مقابلتون رو، همسرتون رو. چیزی که میتونه تهیه بکنه، خواسته نابجا نه. حضرت زهرا یاد بگیریم، اینو میگن عفاف مالی، عفاف اقتصادی، یعنی دخل و خرج بخونه. حالا کار ندارم گرونی و گرفتاری اینا رو کار ندارم، میگم بالاخره هست دیگه، حالا شرایط اینه دیگه، چیکار کنیم با این شرایطی که هست؟ دخل و خرج رو تنظیمش کنیم، بهتر از اینه که دست درست کنیم جلو اینو. دوم عفاف گفتاری ده. گفتم دو جور عفاف دیگه میگم. عفاف گفتاری. عفاف گفتاری چیه؟ یعنی این که هرچی به دهنت میاد نگو، یعنی حساب شده حرف بزن. اینو میگن عفاف گفتاری. نبی اکرم میگفت لا یستقیم ایمان و عبدن، ایمان بنده محکم نمیشود حتی یستقیم قلبه. چقدر این کلام زیباست. ایمانت محکم نمیشه مگه قلبت محکم بشه، چون ایمان جایگاهش قلبه دیگه. اسلام جایگاهش زبانه، شهادتین به زبان، اما ایمان جایگاهش قلبه، باید باور پیدا کنیم. سلام. میفرمود ایمان محکم نمیشه مگه قلب محکم بشه. آقا این چه ربطی به عفاف گفتاری داره؟ آقا خب عرضم تمام نشده. قلب محکم شد ایمان محکم شد. ولا یستقیم قلبه، قلب محکم نمیشه حتی یستقیم لسانه، تا زبان محکم بشه باور پیدا کنه. یه بنده خدایی میگه مثلا نماز، بنده خدایی میگه بچه من تا تو راهنمایی و دبیرستان و میگن دور اول و دور دوم متوسط، ما میگفتیم راهنمایی، ما قدیمیم نیه. راهنمایی و دبیرستان میگه بچه‌م نمازخون بود، حالا رفته دانشگاه نماز نمیخونه، بی دین شده، اصلا زمین تا آسمون فرق کرد. بله، شبهاتی که تو مراکز آموزش ما بی خبر نیستیم، بنده خبر دارم. شبهاتی که در مراکز آموزشی ما خصوصا دانشگاه‌های ما بمباران تبلیغاتی است، بمباران و هجمه است علیه دانشجویان ما، دانشجوی مسلمان متدین مؤمن، اینم جدید نیستا. پولهای وهابی و بهایی و صهیونیستی، مسیحیت، مسیحیت تبشیری خیلی داره فعالیت میکنه، اینها از قدیم بوده لکن رنگ و لعابش فرق کرده. حالا مثلا چرا نماز عربی بخونیم؟ حالا سوال من این از دانشجو میپرسم، از بعضی از این آقایون دانشجو میگم اگر یه نفر آمد به تو گفت همسرت اینجوریه اونجوریه، بد گفت، تو فردا همسرتو طلاق میدی؟ گفت نه، به حرف به صرف این که حالا امرو گفت فردا. اگر امروز اومد گفت رشته تحصیلی چرا این انتخاب کردی، فردا رشته تو عوض میکنی؟ یا تحقیقی میکنی، زمینه میشه تحقیق کنی ببینی چیکار کنم؟ گفت بله تحقیق میکنم. پس چرا امرو میگن نمازو چرا عربی بخونیم، چرا به وقت اینجوری بخونیم، دیگه نمیخونی فردا؟ آقا تو مسائل اعتقادی هم همینجوری با تحقیق کن، شاید چاخان میگن، مزخرف میگن، راجع به شغلت امرو بگن فردا ترک میکنی شغلت. گفت نه. گفتم خب راجع به نماز امرو گفتن، تو دیگه صبح بلند نشدی نماز، مسائل معنویت هم تحقیق کن. خب شبهات هست، رنگ و لعابش عوض شده، از قدیم هم بوده این شبهات، جدیدی نیست. پولهای عرض کردم بهایی و وهابی، خب اینجا خرج میشه، تفکر سلفی اینجا خرج میکنه، مثلا کارش هم اینه. مثلا راجع به شبهه به من گفت حالا راجع به نماز بر من بگو ببینم برای چی عربی، به بند خدا میگن گفت اصلا به من بگو اینو، حالا منم اینو به شما میگم، بقیه‌اش هم همینه. گفت راجع به نماز چرا عربی میخونه؟ گفتم سرود ملی هر کشور در زمان مشخص و با زبان واحده. اساره و چکیده اعتقادات یک ملت، سلام علیکم، اساره و چکیده اعتقادات یک ملت میشه سرود ملی. سرود ملی جمهوری اسلامی اعتقادات و اساره ملی کشوره. قضیه بعدتون رو میکردیم گفتیم تشف نگفت اصاره تو ترافیک مونده مبتلابه. هر کشوری سرود ملیش اصاره اعتقادات و ملته، با زمان مشخص و با زبان واحد. گفت بله حق با شما، سرود ملی اسلام نمازه در زمان مشخص و با یک زبان واحد. میفهمی مسلمانه سرود ملی شده رو میخونه مسلمانه. گفت اه چه جالب. گفتم بقیه شبهات هم همینه، چرا پیام رو نماز نخوندی؟ گفت آخه دیروز اینجوری. گفتم در مورد شغل و رشته تحصیلی و زنت هم اگه دیروز بگن امرو طلاق، تو دادگاه مدنی پرونده تشکیل میدیم، شغلمون عوض میکنیم، تحقیق میکنیم. همه شبهاتش همینه. عرض کردم چیز جدیدی هم نیست، رنگ و لعاب عوض شده. اگه میخوای ان الصلاه تنها عن الفحشاء، چرا این مثال رو گفتم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، میخوای بشی، اگه میخواد این نماز جلوی فساد و منکر و ناهنجاری اجتماعی و فردی تو بگیره، باید از مرحله زبان به قلب برسه. زبان باور کنه قلب باور میکنه، قلب باور کنه شما بگی ایمان قوی میکنه. من پیغمبر نگفت، گفت قلبت اگه محکم بشه ایمانت محکم میشه، قلبم محکم نمیشه تا زبانت محکم بشه. حساب ماست. یعنی اعضا و جواره چیز جدای ایمان نیست، حصوله، علم حصولیست، به قول فلاسفه علم حصولیست. اینو میگن عفاف گفتاری. به شما عرض بکنم در عفاف گفتاری ما 14 جور سخن داریم، 14 جور گفتار داریم، 14 جور حرف زدن داریم. در هر 14 جور سخن گفتن و حرف زدن باید عفاف گفتاری داشته باشیم. تعارف نداریم آقا. مثلا اگه برسم 14 تا رو بگم خوبه. یک نوع سخن گفتن و گفتار، سخن گفتن با خداست. عفاف گفتاریش چیه؟ سخن گفتن با خدا عفاف گفتاریش چیه؟ یعنی چجوری حرف بزنیم با خدا؟ بعضیا طلبکارند از خدا، یا امشب میرسه درست میشه یا صبح دیگه نماز میخونم. 70 سال میخوام نخونی. طلبکاره از خدا. علی وقتی چیزی بخواد یارب دعای کملش، یارب یارب سیدی و مولا. همون علی که اگر یک روز گرفتاری بهش نرسه میگه خدایا مثل این که من از چشمت افتادم ها، امروز گرفتاری به ما نرسیده. مثل علی زندگی میتونیم بکنیم؟ واقعا مثل علی میشه زندگی کرد؟ یه روز گرفتاری نمیرسید بهش، مشکل نبود، وجود نداشت، میگفت خدایا مثل این از چشمت افتادم، امروز آروم، هیچ خبری نیست. ما اینجوری میتونیم زندگی کنیم؟ همی آقا به جای اینکه طلبکار باشه بدهکاره. دعای کمیلش، یارب یارب سیدی و مولایشو نگاه کن. حالا عفاف گفتاری، سخن گفتن با خدا، بعد عفاف داشته باشیم، یعنی بدونیم با خدا چی میگه. خودش چی گفته؟ لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. منو صدا میزنید با صفاتهای خوب قشنگ مرتب صدا کنید، فدعوه بها. طلبکار نباشید، چون او هم موجود متکبره. طلبکار باشید دست تو هنهای خبری نیست. عفاف گفته. دومین نوع سخن گفتن با پیغمبر و ائمه چجوری حرف بزنیم؟ عفاف گفتاری دومین نوع سخن گفتن، سخن گفتن با پیغمبر و امامانمون علیهم الصلاه و السلام، روحی لهم الفدوس. عفاف گفتاری در سخن گفتن با پیغمبر و ائمه چجوریه؟ یعنی بدونیم چی میگیم، حساب شده حرف بزنیم با پیغمبر، مؤدبانه حرف بزنیم. در زیارتگاه ها قرآن فرمود یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، صداتون رو بالا صدا پیغمبر ما نیارید. میگه این در زمان حیات پیغمبر بوده. من عرض میکنم یه قصه برات بگم؟ نه خیر، این مربوط حیات پیغمبر نمیشه، این آیه همیشه است. امام حسن مجتبی از دنیا رفت، امام حسن رو تشییع کردن بیارن کنار پیغمبر دفن کنن، تجدید بیعتی بکنه. ابا محمد صلوات الله علیه با جد امجدش رسول الله ختم شادم اونجا دفن بشه. بنی هاشم داره تشییع جنازه میکنه، آمدن تابوت امام مجتبی صلوات الله علیه رو آوردن کنار قبر پیغمبر. بنی مروان راضی نشدن، یکی از همسران پیغمبر هم راضی نمیشد، البته حرف باطلی میزد، مدعی بود ارث نمیرسه به حسن. اگر ارث قرار بود که 8-1 به همسر برسه که خب به هر حال شخص دیگری که منصوب به شما بود اونجا دفن شد، یعنی اون 8-1 رسیده بود دیگه، شما سهمی نداشتی. حالا به هر حال فتنه ها بالا گرفت، بنی مروان سوء استفاده کردن، جسد نورانی امام مجتبی رو تیرباران کردن. این نص صریح تاریخه، اینو ما نمیتونیم لغو بکنیم، انکار بکنیم. خب بنی هاشم سکوت نکردن، شمشیرها کشیده شد، فریادها بلند شد، چه وضعیه؟ کنار قبر پیغمبر هم امنیت ندارن بنی هاشم، پیغمبر قریشی خاندانش اینجا کنار قبرش هم صداها بلند شد، شمشیرها داره کشید. امام حسین علیه السلام بلافاصله دخالت کرد، فرمود لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی. مگه قرآن نمیگه صدا بالا صدا پیغمبر نبرید؟ صدای پیغمبر الان اینجا سکوته، نباید صدا بالا صدا پیغمبر. پس یعنی در زمان ممات و رحلت پیغمبر همین آیه جاری و ساری. الان هم میرید کنار قبر پیغمبر، بالای قبر نورانی پیغمبر حجرت النبی نوشته لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبی، قال الله تبارک و تعالی فی قرآن الکریم لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبی. ولی قبر پیغمبر، اونا که مشرف شدن میدونن من چی نوشته، آیه کریمه رو که بالا صداتونو بالا صدا پیغمبر، پیغمبر الان صداش سکوته، نباید اینجا نباید داد بزنی، نباید بلند حرف بزنی، قرآن گفته. پس به حیات پیغمبر مربوط نمیشه فقط. در مورد ائمه علیه الصلاه و السلام همینه، فرقی نمیکنه تو زیارتگاه ها با صدای بلند سر و صدا کردن جایز نیست، بی ادبی به ساحت مقدس معصوم علیه السلام. پس باید یاد بگیریم عفاف گفتاری در سخن گفتن با پیغمبر ائمه چگونه. یه نوع سخن گفتن، سخن گفتن با والدین پدر مادر، عفاف گفتاری باید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی بدانیم با پدر مادر چه جوری حرف میزنیم. عفاف گفتاری یعنی همین. قرآن میگه قل لهما قولا کریما، آب تو دل این پیرزن پیرمرد نباید تکون بخوره. قرآن میگه من نمیدونم، قولا کریما، کریمانه باید حرف بزنی با اینا، خصوصا اگر سنشون بالا بود پیر شد. یبلغن عنده الکبر احدهما او کلا، من ندیدم جایی از قرآن اینقدر ریز بشه جزئی. راجع به پیغمبر اینقدر جزئیاتو نگفته، راجع به پدر مادر جزئیات. احدهما او کلا، یکیشون یا هر دو پیر شدن. فلا تقل لهما اف، کمترین کلمه حق نداره. قل لهما قولا کریما ولا تنهرهما داد زدن. قل لهما قولا کریما، یه جوری حرف میزنی که اینا آب تو دلشون تکون نخوره. دستور قرآن عفاف گفتاری با پدر مادر. در قرآن توصیه های فراوانی شده در نحوه معاشرت و تخاطب با پدر و مادر. مثلا یه جا گفته احسان داشته باشید و بالوالدین احسان، احسان داشته باشید. یه جا گفته دعا کنید براشون، 28:9 رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا. نوح دعا کرد که خدای پدر مادر رو رحمت کن، میگه دعا کنید براش. یه جا گفته یاد کنید پدر مادر رو، 23 اسراء 24 رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یادشون افتادی بگو خدا رحمتشون کنه، منم کودک بودم به من رحم کردن، خدای بهشون رحم کن. میگه یاد کنید ازشون. یه جا میگه تشکر کنید از خدا به خاطر نعمتایی که به پدر مادرتون داده، بگید الحمدلله پدر مادرم دیندارن، دیندار از دنیا رفتن، خدا شکر دین نعمت دینداری. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدا به خاطر این نعمتی که به پدرم دادی. کمترین کلمه اوف، امام صادق فرمود اگر کمتر از اوف، معادل کلمه اه فارسیه، اگه کمتر از اه بود هم ممنوع میکرد، دیگه کمتر از اه نداریم، اف نداریم، ممنوع کرد. فلا تقول اللهم افن، حق نداری بگی. البته اینم به شما عرض بکنم، پدر و مادر همون جور که آق والدین ما داریم، آق فرزند هم داریم. یعنی اگر اهل ظلم و ستم به فرزند باشن، اهل ناروا به فرزند باشن، آه فرزند هم دامنگیر اونها خواهد شد. بسیاری از موارد که در حکمت الهی بسته میشه در معاش، رزق و روزی و معیشت، به خاطر نارضایتی فرزندانشونه خدا انتقام میگیره ازش، سخت میشه معیشتشون. آقه فرزند هم داریم، اما در هر صورت فرزند حق بیادبی ندارد به پدر مادر. سرورم جعفر صادق علی امامنا علیه السلام فرمود اگر فرزند پدر و مادر در حقش ظلم کرده، دیگه از ظلم که بالاتر، ظلم کرده، آدم ظالمی باشه، ظلم کرده باشه، او با نگاه تند، نه حرف، نه خدایی نکرده دست بلند میشه، دیگه پیرزن پیرمرد دست چی بلند، گاهی آدم چیزایی میبینه، پناه میبریم به خدا، اون وقت میگیم بارون چرا نمیاد، اون وقت میگیم چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد، برکت نیست در کار، برکت نیست تو زندگی. اگر نگاه تند به پدر مادر ظالمش بکنه، خداوند تا 40 روز هیچ عبادتی را در نامه عمل او ثبت نمی کنه. نه اینکه واجبش انجام نده، او انجام بده واجبشو، وگرنه یقشو می گیریم، اما ثبت نمیشه براش واجبش. بعدم بده، بعد از مرگش براش قضا بگیرن، اونا حساب نکردیم براش، ببینه چند دفعه به صورت پدر مادرش تندی کرده، عمرش هم کوتاه میکنه. نگاه تند به صورت پدر مادر عمر کوتاه میکنه. پدر اگر متوکل عباسی هم باشد نباید او را فرزندش بکشه. متوکل دیگه کثیف‌ترین آدمه دیگه، طاغوت بنی عباسه متوکل. یه شعری داره، یه روز با پسرش درگیر شد مستنصر، یه حرف میدونست این شیعه است، حضرت زهرا ارادت داره، یک حرف بسیار زشتی به صدیقه طاهره سلام الله علیه زد، به امیر المومنین جسارت میکرد، حرفای رکیک میزد. آمد خدمت امام عادی، گفت من اینو نابودش میکنم. گفت امام فرمودن تو نه، تو پسرشی. گفت متوکل. امام فرمودن میدونم کیو میگی، دیگه کثیف تر از متوکل من نمیشناسم. امام فرمود ولی تو نه، تو پسرشی. گفت آخه هیچکی نمیتونه تو خوابگاه پدرم به جز من بره با سلاح، فقط منم با سلاح میتونم. امام فهمید من نمیدونم، عمرت کوتاه میشه. گفت آخه متوکل آدم کثیف. گفت باشه پدرته. اذهبا الی فرعون، دیگه فرعون بدتر، اذهبا الی فرعون انه تقا. مفسرین در تفسیر فرات ابن ابراهیم داریم، تفسیر فراتی، میدونی چرا خدا گفته که موسی تو با هارون دوتایی برید سر وقت فرعون؟ دقت کردید؟ موسی نمیتونست حرف بزنه که باید یه نفرم ببره همراهش. میدونی چرا؟ احسن. تا 15 سالگی فرعون بزرگ کرده موسی رو. اگه قرار شد موسی کار به مجادله و دعوا کشید، داد و بیداد کشید، هارون داد بزنه. فرعون حق پدری داره، تو یه وقت داد نزنی. من چقدر لطیف و قشنگه. البته او کشت پدرشو، مستنصر کشت پدرشو، اما 6 ماه هم بیشتر زندگی نکرد. اون 6 ماه آزادی شیعه بودا، خیلی شیعه راحت شد، ولی همون جور که باباشو کشته بود در بستر کشتنش، سرستنش جدا کرد. امام فرمودن گفته بودم بهش عمرت کوتاه میشه، 40 سال دیگه قرار بوده زندگی کنه این جوان، عمرش کوتاه شد چون به پدر جسارت. عمرو کوتاه میکنه، جسارت به پدر. نگاه تون به صورت پدر بوده، عمرو کوتاه میکنه. حالا چه برسه؟ پیغمبر خواهر شیریشون رو دیدن، دختر حلیمه رو، خیلی احترام گذاشت. بعد برادر شیریش رو کمتر احترام گذاشت. نه اینکه بی احترام بکنه، خواهره رو بیشتر تحویل میگه. یه نفر گفت من فهمیدم شما خواهرتو بیشتر تحویل گرفتی. چرا؟ پیغمبر فهمید چون من کوچیک بودم میدیدم این خواهره به پدر مادرش بیشتر احترام میذاشت، خواستم جبران کرده باشم، بفهمونم به این پسره که احترام به پدر مادر فرق داره. آدم فرق میکنه. مراقب باشید، پدر مادر اگر در قید حیاتن یه جور وظیفه است. من نمیخوام وارد این وادی بشم الان. اگر در قید حیات نیستن یه جور وظیفه داریم، نباید غفلت بکنیم. بعضیا فکر میکنن دیگه ازدواج کردن و بچه دار شدن دیگه پدر مادر رو باید ببوسن بزن. نه خیر. حضرت زهرا صلوات الله علیها به اسما فرمودن اسما یه حدیثی، یه جمله از بابام یه جا نوشتم هستش، اینو پیدا کن. گفت خانم پیدا نمیشه. حضرت فرمودن اسما اون جمله بابامو پیدا باید بکنی، اون ارزشش از حسن و حسین بیشتره. اون جمله بابام ارزشش از حسن و حسین بیشتر. میدونی که من چقدر حسن و حسین رو دوستم؟ گفت بله خانم، اصلا تعجب کردم شما این حرفو زدید. فرمود بله، ارزش جمله بابام از حسن و حسین بیشتره، پیداش کن اونو. بعضیا فکر میکنن دیگه ازدواج کردن، رفتن بچه دار شدن، دیگه تمام شد، پدر مادر رو دیگه بوسیدن گذاشتن. که نه خیر، پدر مادر کنار نمیرن. یه نوع دیگر سخن گفتن، سخن گفتن با بچه است، با فرزندمون. آقا فرهنگ این موضوع خیلی ضعیفه بین ما، فکر میکنن هر طور دلمون بخواد میتونیم با بچه‌مون حرف بزنیم. عفاف گفتار یعنی بدونیم با بچه‌مون چجوری حرف میزنیم. قرآن به ما یاد میده، از قرآن یاد بگیریم. میگه لقمان به پسرش میخواست بگه کافر نباشی پسر، گفت یا بنی لا تشرک بالله، یعنی عزیزم، ببین عزیزم مشرک نباشی، کافر نباشی، میگه اینجوری باشید، اینجوری حرف بزنید با بچه‌تون. یعقوب به پسرش گفت یا بنی لا تقصص رویاک، یوسف جان یه وقت خوابتو تعریف نکنی برای برادرات، حسادتشون برانگیخته میشه. به پسراش با اون همه زحمتی که برای خودش و یوسف ایجاد کرد گفت یا بنی یلا تدخلو من بابم، عزیزان دلم، پسراش که اون همه بلا سرش آورده، عزیزانم از یه دروازه وارد شهر مصر نشیدا، چشمتون میزنه. 11 تا برادر میگفت سوفه استغفر لکم، من براتون دعا میکنم کارتون را بیفته، زندگیتون رو مداری. اینا همه وظایف پدر مادره در حق اولادشون، یعنی با بچه اینجوری حرف بزن. گاهی هم میگه طرف مشورت بگیرید اولادو، ولو به ضررش. آیه 102 سوره صافات، خواب دید ابراهیم رویای صادقی بود که پسرش اسماعیل رو باید سر ببره. یا بنی انی ارا فی المنام عنی اذبحک، طرف مشورت گفت پسر من خواب دیدم باید سر تو رو ببرم، نظرت چیه؟ اونم گفت ستجه دونی ان شاء الله من الصابری، اگه خدا گفته که من صبر میکنم هر چی او گفته همون بشه، طرف مشورت بگیریم. یک سخن گفتن دیگه با مؤمنانه، بین خودمون چجوری حرف بزنیم. یه وقت منی اصلا طرف در قالب شوخی چه حرفای زشت و رکیکی، نه ما خودمونیم، به اتکای رابطه صمیمانه با کسی حرف مزخرف و مفت نباید زد. من خیلی صمیمیم با فلان، این دیگه حرفای میزنه که نه، به اتکای رابطه صمیمانه ضعیف میشه این رابطه صمیمیت، طرف اگه بفهم خیلی بی ادبی ضعیف میشه رابطه. قرآن گفته و هدو الی الطیبه من القول. خوب حرف بزنید با هم، پسندیده با هم حرف بزنید. در روایات هم ریز شده موقع تشییع جنازه چی بگید، نمیدونم موقع تسلیت به هم چی بگید، موقع شاد باش به هم، تبریک چه جوری با هم باشید، اینا ریزم شده. یه نو سخن گفتن با منافقه، با منافق. قرآن به پیغمبر میگه قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، صریح واضح با منافق، تکلیف روشنه نادان منافق باید چه جوری باشه، خودش بفهمه. یه سخن گفتن با معلم و استاده، اینم یه نوع سخن گفتنه، هفتمین نوع سخن گفتن. سوره کهف داستان خضر و موسی. خضر استاده، معلم، موسی دانشجو دانش آموزشه. ببین چه جوری حرف میزنه. قرآن میفرماد یاد بگیرید. هل اتبعک، موسی میگفت اجازه میدید از شما دنبال روی کنم که چی؟ الا ان تعلمنا مما علمت. نگفت تو چقدر بلدی، گفت از چیزایی که بلدید به منم یاد بدید، اگه صلاح میدونید رشد، منم رشد پیدا بکنم. حرف زدن. البته او گفت تو صبور نیستی، جنبه نداری. گفت ستجدنی ان شاء الله، ای خدا بخواد میخوام بیام استفاده کنم از علم شما. ببین چقدر مؤدبانه سخن گفتن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامش شریف، ایشون سید علی آقای قاضی از دنیا رفت، رابطه معلمون دانش آموزش ببین، سید علی آقای قاضی از دنیا رفت، تا 2 سال مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر کبیر المیزان عطر نزد و لباس عزا از تنش در نیاورد، تا 2 سال. امام رحمت الله علیه تو کتاب 40 حدیثش رجوع حضرت آیت الله العظمى شاهآبادی استاد اخلاقش می نویسه، هر وقت به اسم شاهآبادی میرسه می نویسه آیت الله العظمى علامه شاهآبادی روحی له الفدا. امام می نویسه استاد معلم سخن گو افاف. یه نوع سخن گفتن با گناهکاره. قرآن میگه یه کاری نکنید که دیگه رها کنه بره. فقولوا له قولا لینا، نرم و لطیف با گناهکار حرف بزنید. به شما ربطی نداره، کسی دیگه باید ببخشه، توبه رو کسی دیگه قبول میکنه. بعضی وقت فکر میکنیم ما باید توبه رو قبول کنیم، نه خیر آقا، توبه رو خدا قبول میکنه، گناهکار رو خدا باید ببخشه. بعضی وقت جاها عوض میشه، ما فکر میکنیم ما همه کاره ایم. سخن گفتن با بدهکار، قرضدار. فقل لهم قولا میسورا، سخت نگیرید که دستش کج بشه، سخت نگیری زندگیش به هم بریزه. سخن گفتن با آدم نادان، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. سر تو پایین بنداز، دهن به دهن نشو، سر به سر نذار. هنگام شوخی، سخن گفتن هنگام شوخی، اینم فرهنگش خیلی ضعیفه بین ما، فرهنگ شوخی بین ما بسیار ضعیفه، یا از این ور میافتیم یا اون ور میافتیم. یونس شیبانی خدمت امام صادق رسید، امام فرمودن از دوستامون چه خبر؟ گفت خیلی خوب الحمدلله دارن نماز و عبادتشون. آقا فرمود من نگفتم نماز و عبادتشون، پس منظورتون چی بود؟ امام فرمودن شوخی میکنن با هم، گرمن با هم. گفت شوخی؟ امام فرمود بله. گفت نه بعید میدونم اینا اهل شوخی باشن، اینا که من دیدم خیلی جدیان، اهل نماز و ذکر. امام فرمود نه به درد ما نمیخورن، پس اینا نگو دوستان شما شوخی کنم، ولی از عدالت خارج نشن، از راستگویی خارج نشن، با هم گرم باشن، صمیمی باشن. پیغمبر میگفت انی لعمزه، من اهل شوخی ام، ولا اقول الا حقا، ولی در شوخی دروغ نمیگم، جز حق چیزی نمیگم. شخصی امام حسن خیلی دوست داشت، امام حسن گاهی دلش میگرفت صدا میکرد فلانی بیا یه خود صحبت کنیم، شوخی کن یه خود بخندون ما رو. یه چند وقتی ندیدش آقا امام مجتبی، آقا فرمودن فلانیش خبری نیست. گفتن آقا چرا هستش؟ امام فرمود میشه صداش کنید بیا. آمد، امام فرمودن خبری نیست ازت. گفت والله روزگاره دیگه، نه خدا ما راضیه، نه خودمون از خودمون راضییم، نه شیطون از ما راضیه. امام خندیدن فرمودن چرا، هیچکی که راضی نیست. پس گفت خدا میگه بنده باش، ما میگیم نیستیم. شیطان میگه بنده من باش، میگیم نه دیگه بی انصافیه، یکم دیگه میخوایم از تو فاصله بگیریم. بدنم هم میگه ما هیچ وقت مریض نشیم، اونم که نمیشه، پس هیچکی از ما راضی نیست. امام خندیده چه اشکال داره، فرهنگ شوخی، ولی دیگه از حد که خارج میشه، دیگه شوخی نیست، باعث کدورت خاطر میشه. افاف در شوخی. افاف هنگام عصبانیت، یه شخصی عصبانی شده و شروع کرد و به زمین و زمان فحش میده، پیغمبر صداش کرد گفت بیا تصب و ریا، به باد چه کار داری تو؟ مگه باد زرخرید توی فحش میدی به باد و طوفان؟ فانها معموره، خدا گفته، ولل جبال، کوها رو مگه تو خریدی به کوها فحش میدی؟ ولل ساعات، ولل ایام، ولل لیالی، به شب و روز چرا فحش میدی دیوانه؟ فتعصمو، میدونی اگه به اینا فحش بدی یرجع الیکم، برمیگرده به خودت فحشا. گاهی زن و شوهر تو محیط خونه حرفشون میشه مرده های همو میکشن. آقا چه کار به پدر مادر طرف داری؟ چه کار به مرده و زنده طرف داری؟ پیغمبر میگفت لا تسب الاموات، به اموات هم فحش ندید. میگفت این کار کار غلطیه، به مرده های هم فحش ندید. میگفتن چرا؟ میگفت فتعذ الاحیا، زنده ها اذیت میشن، زنده ها ناراحت میشن، مرده ها که رفتن، حالا چه فحشی میخواد به اونا برسه؟ ولی فهم داشته باشیم به مرده های طرف فحش ندیم که زنده هاش ناراحت میشن. اون وقت از دل همسری خارج نمیشه هیچ وقت این توهین به در مادرش و انباتش، از دل مرد خارج نمیشه این توهین. سخن گفتن در هوا، درخواست از دیگر، گاهی میخوایم کمک بگیریم از کسی، اینقدر خودمون رو کوچک میکنیم، دروغ میگیم. تو کشکول میخوندم اینا، یه نفر یه آدم خسیسی نظر کرده بود اگه کارش درست بشه به یه فقیری، حالا فقرا بیان کمک میکنن، انفاق میکنن، درست شد. بعد اومد توی بازار گفت فقرا بیان در خونمون کمک میکنن. همه تعجب کرد، این اصلا جونشو میدادم و یه لقمه نون. یکی از فقرا دوید دو آمد در خونه این، هنون رسید در خونهش، اونم رسید، گفتی بیایم؟ گفت صبر کن حالا ما بریم تو خونمون. گفت حالا من اینجام بالاخره. گفت نه، من تو ذهنم بود که باید کور باشه اون فقیر. گفت خب من کورم، وگرنه در خونه تو نمیومدم، در خونه خدا میرفتم. ای کور نبودم که اینجا نبودم، فردا بیار. گاهی آدم خودشو اینقدر کوچک میکنه، دروغ میگه، آبرو خودشو با دروغ میبره که کمکی بگیره. افاف در سخن گفتن، در درخواست. سخن گفتن در برخورد با جنازه، در تشییع جنازه چی کار کنیم؟ این هم افاف گفتاری داره. جنازه ای رو دیدید به ما گفتن تصدیق کنیم مرگ رو، مرگ رو تصدیق کنیم، بگی ما به شما ملحق میشیم. گفتن اگر به قبرستان رفتی افاف گفتاری، یعنی اینکه بگو السلام علیکم من دیار قوم المؤمنین، سلام بر شما کسانی که در دیار مؤمنین از دنیا رفتید. و انا ان شاء الله بكم لاحقون، ما اگر خدا بخواد به شما ملحق میشیم، مورد شفاعت شما، مؤمنین شما قرار بگیریم. خلاصه فرهنگ تخاطب و گفتگو رو بین ما ضعیف شده، فرهنگ تخاطب و گفتگو و آداب معاشرت رو باید تقویت کنیم. خلاصه عفاف گفتاری و عفاف مالی در زندگیمون باید پیاده بشه، همین مطالبی که عرض کردم. برای این منظور اگه خواستید اطلاعات بیشتری داشته باشید، گاهی ما یک کتابی را معرفی میکنیم، کتاب اخلاق الهی آقا مجتبی تهرانی، سخنرانی های ایشونه، مجموع سخنرانی های درس اخلاق آقا مجتبی است رحمت الله و رضوان علیه، جلدای 27 و 28 اخلاق الهی، آفات زبان و آداب تخاطب و گفتگو معاشرت. پروردگارا به حق حضرت زینب کبرا مظهر عفاف به همه ما فکر پاک، عمل صالح، قلب و نیت خالص مرحمت کن. به همه ما توفیق رهروی مکتب و سیره اهل بیت رو عنایت بفرما. فصلی الله علی محمد و آله.